بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز، دانشجویان کلاس درس فلسفه علوم یک. عرض کنم که امروز جلسه نهم ماست، سه‌شنبه 11 آذر ماه. خب، ما رسیده بودیم اینجا. اولا قرار بود که دوستان این درس و بحثا رو یک مرور بکنن و نذارن جمع شه برای شب امتحان و ببینن جاهای ابهامی، سوالی، اشکالی. حالا به هر حال یه مقداری این دو طرفه بودن، یعنی مجازی بودن، این امکان در واقع تعامل زنده رو از ماها گرفته، ولی حداقل میتونیم گهگاهی مثلا مدتی رو در ابتدای جلسه یا در انتهای جلسه رو اختصاص بدیم به اینکه دوستان سوالاشون رو مطرح کنن. محبت کنین هفته آینده، حالا هم این جلسه هم هفته آینده، حالا این جلسه احتمالا شاید آمادگی نداشته باشین، ولی برای جلسه آینده یک مثلا 10 دقیقه ربع ساعت آخر رو من اختصاص میدم به طرح سوالات شما ها و رفع اشکالاتشون، توضیحشون و هاکذا. خب، ما خاطرتون باشه رسیده بودیم به بحث اینکه خب در نظریه روش معرفت شناختی ابطالگرایی، نظریه ها و آزمایش ها و دقیق تر گزارهای مشاهداتی چه تعاملی با هم دارن، چه تأثیری بر هم دارن، به ویژه گزارهای مشاهداتی که از آزمایش ها حاصل میشن، چه تأثیری چگونه در سرنوشت نظریه، یعنی در اینکه ما نظریه‌ای رو بپذیریم یا رد کنیم، مؤثر واقع میشن. در واقع بحث اصلی رو اگه دقت کرده باشین اینه دیگه. در واقع پاپر داره این بحث رو مطرح میکنه که آزمایش‌ها و محصولاتشون به طور مشخص گزارهای مشاهداتی چگونه در تصمیمات ما برای پذیرش یا رد، اخذ یا رفض نظریه ها کمک میکنن و ایفای نقش میکنن. خب، صفحه 106 گفتیم که در صدر صفحه 106 داشتیم که ذیل مبحث 30 کتاب تحت عنوان Theory and Experiment اینو داشتیم هفته پیش، Basic Statements are accepted as a result of a decision or agreement and to that extent they are conventions. گزارهای مبنایی در نتیجه تصمیم یا توافق پذیرفته میشن. خوب دقت کنید. And to that extent they are conventions. و از این جهت اونها قرارداد هستند. پس گزارهای مشاهداتی از نظر پاپر هیچ ضرورتی به هیچ معنا ندارن. ضرورت به معنای منطقی، به معنای فلسفی، به معنای مابعد طبیعی، به معنای به هر معنایی که شما دوست دارین فکر کنین، هیچ معنا، هیچ ضرورتی ندارن. پس چی دارن؟ گزارهای مشاهداتی هن. ما دانشمندان، ما دانشمندانی که درگیر اون مبحث و موضوع خاص هستیم، تصمیم میگیریم که بپذیریم یا نپذیریم. اگر رضایت ما رو جلب بکنه، احساس کنیم که ما اطمینان پیدا کردیم که همینه، اون اطمینانه، اون رضایته. اون اطمینانه، اون رضایت هست که کار رو انجام میده و بنابراین نهایتاً باعث میشه که ما یک گزاره مشاهداتی رو مبنا قرار بدیم یا نه. مبنا قرار بدیم. مبنای چی؟ مبنای آزمون و مبنای رد و پذیرش نظریه. خب بنابراین پاپر خیلی به درستی متذکر میشه که خب بنابراین نو قرار دادن دیگه، میگه ما سایر قراردادها رو چه جوری انجام میدیم، چه قراردادهای اجتماعی که در جلسه خاصی صورت نمیگیره، همینجوری به طور پیچیده‌ای در خلال تعاملات بسیار پیچیده و ذو ابعاد اجتماعی قراردادها شکل میگیرن. قرارداد این که چه میدونم مثلا دو فرد حالا ایرانی در جامعه ایران وقتی مثلا به درب منزل یکی میرسن و یکی میخوان خداحافظی کنن، اونی که منزلش اونجاست تعارف میکنه، این قرارداده، تعارف میکنه بفرمایید تو مثلا چه میدونم یه خستگی در کنین، چای میل کنین، این قرارداده. هیچ جایی هم نوشته شده نیست، در هیچ مجمعی، اجلاسی، کنگره‌ای همچین تصمیمی گرفته نشده. خیلی به طور بطعی و اعلان نشده یه قرارداد تبدیل شده به یه قرارداد اجتماعی. یعنی قرارداد اجتماعی از خلال اون فرایندهای بسیار پیچیده اجتماعی به وجود اومده. هم این تیپ قراردادها، هم قراردادهایی که شما در یک مجمعی، مجلسی، نشستی می نشینید و مشخصا با این فکر که آیا مثلا فلان اقدام رو، فلان سیاست رو، فلان رویه رو اتخاذ بکنیم یا نکنیم. و اینجا هم همینجوره، اینجا هم در واقع در هر دو حالت، چه به طور اجتماعی و خفی و بطعی قراردادی صورت بگیره، چه نه در هر حال قراردادها اگر خوب تحلیل کنیم ته داستان برمیگردن به رضایت ما، به اطمینان ما. یعنی اگر ما ته داستان، یعنی ممکنه بگیم خب فلان قرارداد برمیگرده به اینکه ما فلان بینش رو، فلان نظریه رو داریم، اون نظریه به نوبه خود همینجوری میاد تا ته داستان میرسید شما به این که بالاخره رضایت ما رو جلب میکنه دیگه، اطمینان ما رو فلان موضوع جلب میکنه و در نتیجه منتهی میشه به اخذ و برگرفتن این یا اون قرار داد. خب ظاهرا مثل که دوستان دیگری هم به جمع ما پیوستن، اگر اونا هم اعلان حضور کنن ممنون میشم. خانم الماسی کردن ابتدای درس و دوستانی که با تأخیر اومدن هم اونا هم اعلان حضور بکنن که یه قدری روشن‌تر بشه بعضی. بله آقای زاره بیکی هم اعلان حضور کردن. عرض کنم که دیگه حالا درسمون ادامه میدیم. بنابراین این داستان به این صورت بود. حالا میایم تا میرسیم به آقای زاره بیکی، دستشون رو بلند کردن، ظاهرا چیزی میخوام بگن. بفرمایید آقای زاره بیکی بفرمایید، شما چیزی میخواستین بگین؟ آقای زاره بیکی چیزی میخواستین بگین شما؟ آقای زاره بیکی چیزی میخواستین بگین شما؟ دستتون رو بلند کردین، چیزی میخواستین بگین؟ خب من تا آها نه میگن که چیزی نمیخواستم بگم. خب پس من حالا این رو وارد کنم که امروز هست جلسه خب درس فلسفه علوم یک مورخ 11 آذر 99. بسیار خوب. بله، جلسه همون هم داره ضبط هم میشه. خب بله، آقای زاره بیکی گفتن که نه، مطلبی نمیخواستن بگن، همین فقط مقصودشون بوده که اعلان حضور کنن. بسیار خوب دوستان، رسیدیم به فراز دوم صفحه 108، یعنی اونجایی که از from a logical point of view شروع میشه. ملاحظه کنین، from a logical point of view the testing of a theory، خوب دقت کنید نکته رو، from a logical point of view the testing of a theory depends upon basic statements whose acceptance or rejection in its turn depends upon our decisions. از منظری منطقی آزمون یک نظریه بستگی به گزاره‌های مبنایی داره. خب بله، همینطوره دیگه، یعنی الان باید کاملا برای دوستان روشن باشه که چرا آزمون نظریه به بستگی به گزاره‌های مبنایی داره، باید کاملا مفهوم باشه. یعنی چی؟ گزاره‌های مبنایی whose acceptance or rejection in its turn depends upon our decisions، گزاره‌های مبنایی که رد و پذیرششون به نوبه خود، پس رد و پذیرش نظریه ها یا بیانی کلی‌تر آزمون نظریه ها منوط به چیه؟ بستگی به چی داره؟ بستگی به گزاره‌های مبنایی. گزاره‌های مبنایی رد و پذیرششون موکول به چیه؟ به چی بستگی داره؟ به نوبه خود اینها بستگی دارن به تصمیم ما. دوستان نگاه کنن، عذر میخوام، دوستان توجه کنن، decisions رو پاپر مؤکد کرده که اون تأکید رو قشنگ نشون بده، بستگی داره به تصمیم ما. اونها هیچ ضرورت منطقی، فلسفی، مابعد طبیعی، تاریخی، اجتماعی، هیچ ضرورتی ندارن. هیچ ضرورتی ندارن. ما مشاهده میکنیم فلان چیز رو و یه گزاری مشاهدتی حاصل کردیم. این تجربه ادراکی، تجربه حسی و آن گزاره مشاهدتی حاصله هیچ ضرورتی ایجاب نمی‌کنه که ما اونا رو بپذیریم یا رد کنیم. خوب دقت کنید، نه ضرورتی ایجاب می‌کنه و ایجاد می‌کنه برای ردش و نه برای پذیرشش، هیچ کدوم. پس بستگی به چی داره؟ بستگی به تصمیم ما داره. بستگی به تصمیم مادر. Thus, it is decisions which settle the fate of theories. بدین ترتیب یا بنابراین این تصمیمات هستند که سرنوشت نظری ها رو رقم میزنند به واسطه رد و پذیرش گزارهای مبنایی. خواهیم دوستان دارن صفحه 108 و بند آخر اون سفر. To this extent my answer to the question how do we select theory. دقت کنم دوستان که این سوال رو پاپر در inverted commas گذاشته، در ویرگولای وارونه گذاشته. سوال معروفیه، سوال مهمیه، سوالی است که همه جا مطرحه. در همه حوزه هایی که ما کاوش میکنیم، در فیزیک، در علوم طبیعی، در علوم اجتماعی، در هر جایی که ما تلاش میکنیم نظریه‌ای در اندازیم که ربط و نسبت میان دو پدیدار رو و یا چگونگی فعل و انفعال پدیداری رو تبیین کنیم، بگیم چگونه، چی رخ میده، چه عواملی تأثیر میگذارن یا چه عللی بر چه چیزهای دیگری و بعد فلان پدیدار حاصل میشه یا فلان پدیدار تغییر میکنه یا یکی از ویژگیهاش تغییر میکنه، مثلا دماش، فشارش، حجمش، رنگش، خاصیتش و هاکذا، جایگاهش، موقعیت فضاییش و الی آخر. این سوال فوق العاده مهمیه، همه جا مطرحه. در هیچ یک از علوم، خواه علوم طبیعی باشن یا اجتماعی باشن، ما را گریزی از این سوال نیست. اساسا ما همواره در پاسخ این سواله که داریم تلاش میکنیم و تعامل میکنیم و تضارب میکنیم و نقد و انتقاد متقابل انجام میدیم، وگرنه هر دانشمندی، هر محققی در هر حوزه‌ای که داره کار میکنه، در هر حوزه‌ای از علوم به ما و علوم طبیعی و هم نیز اجتماعی و هم نیز حتی غیر اجتماعی، علوم انسانی مثل حوزه فلسفه، مثل حوزه تاریخ، حوزه زبانشناسی، حوزه باستانشناسی و هاکذا، تو اون حوزه هم همینجور، در واقع هر دانشمندی، هر عالمی پر واضحه که میگه من نظریه من. اما how do we select the theory، ما چگونه یک نظریه رو انتخاب کنیم؟ خب هر کسی که میگه نظریه من، اما مشکل حل نمیشه، یعنی نه تنها حل نمیشه بلکه اصلا مشکل همینجاست که هر کسی نظریه خودش رو قبول داره. هر کسی نظریه خودش رو قبول داره و بنابراین شما با این سوال مواجه میشید که چگونه ما نظریه رو انتخاب کنیم. و در هر حوزه‌ای لابد قابل تصوره برای دوستان که در هر حوزه‌ای شما تا دلتون بخواد نظریه دارین، همواره نظریه‌های رقیب حضور دارند. هیچگاه شما نمیابید که یک نظریه‌ای همجور به تنهایی، یا حتی اگر استثناءً در یک زمانی، در یک شرایط خاصی، در یک حوزه از معارف، از علوم یک نظریه وجود داشته باشه، بازم این سوال مطرحه که آیا اون رو انتخاب کنیم؟ Shall we pick it up? Shall we select it? بنابراین how do we select the theory سوال بسیار معروفی است که همه جا در همه حوزه ها، حتی حوزه هایی که ربطی به تجربه هم ندارن، همونطور که عرض کردم مثل فلسفه، اونجا هم بالاخره ما میخوایم ببینیم کدوم نظریه رو انتخاب بکنیم، چیکار کنیم. برای این سوال بسیار بسیار فراگیر و مهمیه و خوب روشنه که ما نمیخوایم پاسخ این سوال رو به این صورت بدیم که بگیم خب مثلا پش میندازیم، مثلا شیر یا خط میندازیم. برای این سوال یه سوال روش شناختی و روش شناختی و معرفت شناختی بسیار مهمیه. ما چگونه یک نظریه ای را انتخاب کنیم؟ یعنی با توجه به چه رویه هایی و چه موازینی این کار را انجام بدیم؟ در واقع این داره سوال میشه. خب یه بار دیگه: To this extent, my answer to the question how do we select a theory resembles that given by the conventionalist. بدین اعتبار باز میخوام سینه من امروز حسابی داره مزاحمت میکنه. بدین اعتبار یا بدین میزان پاسخ من به سؤال چگونه یک نظریه را انتخاب میکنیم شبیه پاسخی است که قرارداد انگار میدهد. یک توضیح بسیار بسیار اجمالی راجع به قرارداد انگار و قرارداد انگاری بدم، و اون این که یکی از مکاتب کماکان جاری در فلسفه علوم از قرن 19 تا به امروز، امروز هم طرفدارانی داره برای خودش، این است که گفته میشه به نام قرارداد انگاری conventionalism. و قرارداد انگاری یعنی کسایی که بر این فکر هستند که حالا نمیشه یه مکتبی رو که دارای مدافعان زیادیه و اون مدافعان و نظریه پردازان هر کدوم گونه و طور خودشونو دارن، هر کدوم شکلی از اون نظریه رو در واقع بیان میکنن، مدافعشن، گوشکار میکنن و اون رو مورد بست و جر و تعدیل دارن قرار میدن. و بنابراین نمیشه قرارداد انگاری رو، کانونشنالیزم رو، مثل سوسیالیزم، مثل لیبرالیزم، مثل کانسرواتیزم، مثل دموکراتیزم رو نمیشه تو چند تا گزاره خلاصه کرد گفت اینا میگن یا قرارداد انگاری یا سوسیالیزم یا لیبرالیزم یا کانسرواتیزم یا فاشیزم یا دموکراتیزم میگه 1 2 3 4. ما نمیتونیم این کارو کنیم. بله، برای کار روزنامه نگاری و برای امر سیاست این ساده سازی های مشهون از غلط و بی‌دقتی و کج فهمی و هم کج تفهیمی صورت میگیره و یه جورایی هم شاید اجتناب ناپذیر باشه برای عرصه عمومی و اجتماعی این قبیل ساده سازی هایی که ما میکنیم، که مثلا میگیم سوسیالیسم یعنی مثلا 2 تا 3 تا گزاره ارائه میکنیم، یا مثلا لیبرالیسم عبارتند از مثلا 2 تا 3 تا تعبیر یا گزاره رو ارائه میکنیم. شاید برای این قبیل موارد عرصه آدم مثل عرصه روزنامه نگاری، در واقع عرصه رسانه، عرصه سیاست و داد و ستد ها و تعاملات و تضاربات سیاسی میان رجال سیاسی هر کشوری شاید قابل پذیرش باشه. ولی یادتون باشه به لحاظ آکادمیک، به لحاظ حرفه‌ای و دانشگاهی ما نمیتوانیم یک گونه خاصی از یک مکتبی رو بگیریم، از یک اسم رو بگیریم و بعد اون رو به جای همه انواع و گونه ها و طورهای دیگری که وجود دارن بیان کنیم. نیست اینجوری. ما انواع داریم، انواع لیبرالیزم ها داریم، انواع حتی مارکسیزم ها داریم، انواع سوسیالیزم ها، کانسرواتیزم ها، دموکراتیزم ها، و همینجور هم که میبینید انواع دموکراسی ها رو شما دارید، انواع دارید، ما یه مدل دموکراسی نداریم، انواع داریم. اگه یک قدری تو عرصه سیاست قوری کنید یا مثلا در هر حوزه‌ای، در بلا استثنا در هر حوزه‌ای شما یک کم قور کنید، فقط اون قوره مهمه، یعنی در حد یک کتاب مدخلی، یه دونه، در حد یه دونه کتاب مدخلی شما یه قوری کنید، یه خوزی بکنید، یه چرخی بزنید و یه مثلا چند هفته یه کتاب مدخلی خیلی ساده رو بگیرین دستتون و بشینین بخونین، بعد متوجه میشین که اوه چقدر اختلاف نظر، چقدر فلان مکتب گونه های متعدد و متفاوت داره. حالا همینجور قرارداد انگاری یا قرارداد گرایی گاهی اوقات گفته میشه، همینجور قرارداد انگاری هم همینطوره. با این هشداری که دادم که هیچگاه نمیتوان و نباید به لحاظ آکادمیک، به لحاظ دانشگاهی و علمی ما یک مکتبی رو تحویل کنیم، تقلیل بدیم به چند تا اصل، نمیتونیم این کارو بکنیم. در واقع یه جورایی داریم جفا میکنیم به پیچیدگی های اون مکتب و گونه های مختلفی که در واقع اون مکتب یافته، صورت بندی های مختلفی که یافته. این در واقع یه جوری همه اون گونه ها از یک عبارت، از یک اصطلاح مثل کانونشنالیسم یا قرارداد انگاری استفاده میکنن، اما میونشون تفاوت‌هایی وجود داره، تفاوت‌هایی که گاهی اوقات خیلی هم بارزه. بنابراین من با این هشدار و نکته مهم که عرض کردم، حالا بگم قرارداد انگاری در واقع اون کاری که اینجا ناگزیرم بکنم، اون ساده سازی جفاکارانه رو در حق قرارداد انگاری بکنم و برای اینکه بتونم نکتم رو و حرفم رو انتقال بدم که دوستان خیلی اجمالی یه حسی داشته باشن که قرارداد انگاری چجور چیزی میتونه باشه. قرارداد انگاری من حیث المجموع در واقع یکی از مهمترین شاکله هاش این است که این است که در واقع معتقدن که معرفت علمی، حالا به بیان خیلی کلی و بسیار بسیار تقریبی، قرارداد انگاری عبارت است از این که معرفت علمی من حیث المجموع گونه قرار داده. خب و از جمله کسایی که میشه نام برد در این مشرب، میشه از مثلا هانری پوئنکاره نام برد. خب به این مقدار بسنده کنم. مجددا تو دیس اکستنت، بدین اعتبار پاسخ من به سؤال چگونه یک نظریه رو انتخاب میکنیم شبیه پاسخی است که قرارداد انگار میدهد. And like him I said that this choice is in part determined by considerations of utility. و من نیز همچون او میگم که این انتخاب، همون how do we select a theory، چگونه یک نظریه را انتخاب کنیم، این انتخاب، انتخاب یک نظریه، is in part، تا حدودی به واسطه ملاحظات منفعتی تعیین می شود. بنابراین به قرائت پاپر، بنابراین قرائت پاپر انتخاب یک نظریه تا حدودی مهمه، این پارت نات این توتو، به طور کامل نه، تا حدودی به واسطه ملاحظات منفعتی تعین میابد. بات But, in spite of this, there is a vast difference between my views and his. اما برغم این، یک اختلاف وسیعی میان نظرات من و او وجود داره. For I hold that what characterizes the empirical method is just this. زیرا من قائلم که آنچه که روش تجربی رو ممیز یابی می کند، یعنی ممیزات یک ممیزات روش تجربی رو تعیین میکنه، میابه، عبارت هست از that the convention or decision doesn't immediately determine our acceptance of universal statements but that on the contrary it enters into our acceptance of the singular statements that is the basic statements زیرا و اون این که اون چه که خصلت یا ممیزه یه روش تجربی رو تعیین میکنه این است که اون قرارداد یا تصمیم، اون قرارداد یا تصمیم بلا فاصله و بلا واسطه پذیرش گزاره‌های جهان شمول رو تعیین نمی‌کنه. گزاره جهان شمول مقصود چیه؟ مقصود نظریه‌هاست. مقصود نظریه‌هاست. نظریه‌ها رو تعیین نمی‌کنه. یعنی اینجوری نیستش که ما در واقع اینو داره میگه به زبون خیلی شسته رفته تر و ساده تر داره میگه که تصمیم ما، انتخاب ما روی خود نظریه صورت نمیگیره، ما خود نظریه رو تصمیم نمیگیریم. But that, on the contrary, it enters into our acceptance of the singular statements, that is, the basic statements. بلکه به عکس، اون تصمیم یا انتخاب ما در پذیرش گزاره‌های جزئیه ورود میکنه، یعنی گزاره‌های مبنایی. درست شد؟ پس بنابرای تقریر پاپر، قرارداد انگار در واقع که قراردادها رو که تجلی پیدا میکنن در تصمیمات ما، در انتخاب ما رو کجا قرار میدن؟ مستقیم به خود نظریه. مستقیم میگن خب ما نظریه رو بپذیریم یا نپذیریم. در حالی که پاپر میگه که موضع من گرچه قرارداد گرایانه است ولی تفاوت بزرگی داره با نظر قرارداد گرایان و اون این که من معتقدم که انتخاب ما، تصمیم ما در پذیرش گزاره های مبنایی، یعنی همون گزاره های مشاهدتی ورود میکنه. از آنجا و به واسطه اون پذیرش وقت تکلیف انتخاب نظریه هم رقم میخوره، نظریه هم به تبع در واقع انتخاب میشه. خب امیدوارم اینجا ابهامی نداشته باشه برای دوستان. ادامه بدیم. For the conventionalist, the acceptance of universal statements is governed by his principle of simplicity. برای قرارداد انگار، پذیرش گزاره‌های جهان شمول، یعنی همون نظریه ها، is governed by به واسطه اصل سادگی صورت میگیره. به واسطه سادگی صورت میگیره. He selects that system which is the simplest. او اون دستگاهی رو، اون نظریه‌ای رو انتخاب میکنه که ساده ترینه. یعنی در واقع اون میزان یا معیار فراگیر و عمود خیمه ای برای قرارداد انگار بنا به تقریر پاپر. خوب دقت کنید، چون در واقع اشکال اینجا وجود داره. پاپر داره اینجوری فهم خودشو داره قرارداد انگاران میگه. در واقع اشکالات زیادی اینجا وجود داره، منتها ما رو از بحثمون دور میکنه که اگه من بخوام بگم که قرارداد انگاره هستن که اصلا اینجوری حرف نمیزنن. اصلا داستانشون یعنی سادگی یکی از ممیزات مورد توجهشونه، در حالی که پاپر اینجا داره به عنوان یک میزان تعیین کننده و تقریبا انحصاری، حالا پاپر از انحصاری حرف نمیزنه ولی یه جوری صحبت میکنه که بیان این رو متبادر میکنه به ذهن، این دلالت داره برای این که سادگی ظاهراً تنها میزان و معیار رد و پذیرش و انتخاب نظری هاست برای قرارداد انگارا. For the conventionalist, the acceptance of universal statements is governed by his principle of simplicity. دو نقطه، he selects that system which is the simplest. او دستگاهی رو، یعنی نظریه ای رو مقصوده، انتخاب میکنه که ساده ترینه. I, by contrast, propose that the first thing to be taken into account should be the severity of tests. من در تمایز یا در تقابل نظرم اینه که اولین چیزی که باید به حساب بیاد و در نظر گرفته بشه و لحاظ بشه عبارت است از شدت آزمون ها. There is a close connection. این داخل پرانتز نگاه کنید، فوق العاده مهمه. چرا؟ برای اینکه یه جورایی در واقع اون گزاره ما قبل رو تغییر شکل میده یا بلکه اصلا متزلزل میکنه. There is a close connection between what I call simplicity and the severity of tests. یک ارتباط نزدیکی میان آنچه که من سادگی میخوانم و شدت آزمون ها وجود داره. قبل از که جلوتر برم دقت کنین ببینید سیمپلیسیتی رو در سینگل اینورتد کاما به کار برده، به این معنا که یک دلالت مجازی داره افاده میکنه. یعنی بخواد بگه که سیمپلیسیتی، what is simplicity؟ سادگی چیه؟ به همین خاطر توی سینگل اینورتد کاما میذاره به این صورت و در واقع داره این رو افاده میکنه که یعنی هر کسی از ذهن خود مثلا سادگی را میسازد، سادگی را فهم میکند. همین جوری دیال نگاه کنید. Between what I call simplicity and the severity of this. یه ارتباط نزدیکی میانه اونچه که من سادگی میخوانم و شدت آزمون ها وجود داره. Yet my idea of simplicity differs widely from that of the conventionalist. محاضا تلقی من از سادگی وسیعا متفاوت از آن قرارداد انگار. از خودمون سوال کنیم، مگه سادگی یه چیز، مگه چیه سادگی؟ که خب خیلی به نظر میسه خیلی چیز ساده ایه. یعنی چی که تلقی من، پنداشت من، برداشت من از سادگی. مگه سادگی تابع نظر این یا آن فرد یا فیلسوفه؟ پاسخ اینه که آری، آری. دقت، دقت، سادگی، ظرافت، توافق، رضایت، شدت آزمون‌ها، تمام اینها و الا ماشاءالله به همین مقدار بسنده کنم، تمام این ویژگی‌ها دیال زیبایی که جای خود داره، تمام اینها تابعی از تلقی و برداشت ما هستند. ما تلقی ها متفاوتی داریم از سیاست، از معرفت، از عدالت، از توجیه، از رسانه، از رسانه تلقی متفاوتی داریم و از آزمون، حتی از آزمون یک نظریه، تلقی متفاوتی داریم. از سادگی، سیمپلیسیتی، اکورسی، پرسیژن، اگریمنت و هاکزا، تمام این موجودات، از این بوازین و معیارها و اینا ما تلقی متفاوتی داریم. یادتون باشه این ممیزات، این معیارها و موازین به ما نمیگن ما چی هستیم. SIM، نه، سین الف دال گافیه، سادگی به ما نمیگه که من چگونم، مرا چگونه به یک چیزهایی، مثلا یه لباسی، به یک خانه‌ای، به یک ساختمانی، به یک شخصیتی، به یک کتابی به اطلاق کنید. مثلا بگید این کتاب ساده‌ایه، این ساختمانی است که سادگی رو توش لحاظ کرده، این معماری، این نمیدونم آرایش، چه میدونم یا چینش مثلا کتاب‌های کتابخونه یا مبلمان یک خانه یا و هاکذا. ساده و سادگی هیچگاه دهان باز نمی کنن و همه سایر موازین و معیارهایی که نام بردم و نام نبردم، همه موازین و معیارها اینجوری هست. هیچگاه به ما نمیگن که من چگونه هم و مرا چگونه اطلاق کنید به اون اشیا و اعیان و اوضاع و احوال که میخواید اطلاق کنید، کی منو اطلاق کنید، کی نکنید. و کی این کار رو میکنه؟ ما انسان‌ها این کار رو میکنیم. ما انسان‌ها این ممیزات رو اطلاق میکنیم مطابق فهمی که داریم از اون ممیزه. هر کدوم فهم خودمون رو داریم. فهم‌های ما در خیلی از مواقع، جاهایی که تفاهم یعنی تعامل فهمی رخ میده، تابعی از میزان همپوشانی میان تلقی‌های ماست. ما چهار نفر، هر چقدر فهم همپوشانتری داشته باشیم از سادگی، از زیبایی، از شدت آزمون، از منفعت که حالا بهش برمیگردیم میپردازیم، هر چقدر فهما و برداشتا و تلقیهای همپوشتری داشته باشیم، بیشتر همدیگر رو میفهمیم. و هرچقدر این همپوشانی کمتر و کمتر باشه، اون وقت اون تعامل و تفاهم کمتر رخ میده، کمتر صورت میگیره. نه فقط معیارها و موازین، دقت کنن دوستان، چیزهای دیگری مثل سیاست، مثل معرفت. که ما به چی بگیم معرفت، خب تابعی از این است که ما معرفت رو چی میدانیم؟ که مثلا شما بخواید فعالیت سیاسی بکنید یا نکنید یا چگونه بکنید، یه جور تابعی است از این که اساساً و در نقطه آغاز شما چه تلقی از سیاست دارید. همین جور تاریخ، یعنی تمام این مقوله ها هم از این که اونها معیاری و میزانی باشند یا نه، به هر حال مقولات کلان اینجوری باشند، مثل تاریخ، مثل معرفت، مثل سیاست و هاکذا، مثل جامعه، این من و شما هستیم. من و شمای که در اون زمینه حرف میزنیم، فعال هستیم، میاندیشیم، من و شما هستیم که با توجه به فهم و تلقی خودمون اون معیار رو یا اون مقوله رو، اون میزان رو یا اون موضوع رو به کار میبریم. اینجور نیستش که یک ضرب سکه‌ای، یک ضرب مفهومی در یک جایی در آسمان ها، در یک غاری که معلوم نیست کی به اون غار دسترسی داره، و یعنی در واقع هممون تو اون غاره هستیم و سایه ماجره ها رو ما، اون آیدیال فرم، اون فرم رو، اون آیدیا رو نداریم. بگیم مثلا سادگی، اون شکل آرمانی و مثالیش فلانه، مثال افلاطونیش، ما نداریم اینا رو، ما در اختیار نداریم. اگه کسایی دارن اعلام بکنن ببینیم، ما در اختیار نداریم. ما چی داریم؟ فهم من، فهم شما، تلقی من، تلقی شما، ها همینجور ما با اینا مواجه هستیم. بله، البته خیلی خوب میشد اگر میشد که یک فهم واحدی در یک کارخانه‌ای، در یک دانشکده‌ای، در یک دانشگاهی، در یک مکتبخانه‌ای ضرب میشد، مثل سکه ضرب میشد و میومد بیرون و همه همون استفاده میکردن. اما عالم انسانی، خوب دقت کنید، عالم انسانی اینجوری آفریده نشده، اینجوری نیست که سکه ای ضرب شود. حتی اگر اون سکه رو مولانا و حافظ و سعدی و اینها، شکسپیر و نیوتن و چه می‌دونم و هاکذا ضرب کرده باشن، گالیله و پلانک و شرودینگر و هایزنبرگ و، حتی اگر اونا ضرب کرده باشن، نمی‌کنه. اصول ریاضی فلسفه طبیعی، اون کتاب در واقع بزرگ و ماندگار کلاسیک و ایجاد کننده انقلاب قرن 17 رو، قاطبه یا عموم فیلسوفان زمان نیوتن در اروپا یا مورد تمسخر قرار دادند یا مورد اعتراض و انتقاد قرار دادند. و چندین دهه بیش از دست کم 50 سال مناقشات طول کشید تا عاقبت این رو پذیرفتن. اینجور نیستش که بگیم خب چون نیوتن گفته، خب لایبنیتس هم برای خودش یک کسیه، سایر دانشمندان اون زمان، حتی برخی از شاگردان بسیار وفادار به نیوتن با اون مخالفت میکردن در زمینه های شاگرد و جانشین نیوتن در کرسی استادی منحصر به فرد دانشگاه کمبریج در زمینه‌های باهاش مخالفت داشتن، در برخی تلقی‌هاش، در برخی فهم‌هاش، برخی موازهش. بنابراین اینجور نیست که یه جایی یک کارخونه‌ای وجود داره یا یک جایگاهی فوقانی در این عالم وجود داره که به الفاظ، به واژگان بار مفهومی میبخشه و همه هم به اون بار مفهومی دسترسی دارن و هم همون رو برمیگیرن، همان را برمیگیرن. نیست اینطور. به ویژه راجع به مقولات بسیار مهمی مثل زندگی، معرفت، سعادت، مثل این مقولات بسیار بسیار مهم، بسیار مبنایی، معرفت، زندگی چیه؟ امتحان کنید شما. همین یه چیزی به این سادگی، زندگی که در واقع همه هم دارن زندگی میکنن دیگه، یعنی کسی نیست که زندگی نکنه، همه دارن زندگی میکنن، همه یه جوری آغشته هستن بهش، اینجور نیست که یکی یه دهی زندگی نمیکنن، یه کارهای دیگه میرن میکنن، نه، همه دارن زندگی میکنن. شما یه پرسجوی بکنید ببینید چقدر فهم و تلقی از همین یه مقوله به این بنیانی و به این فراگیری چقدر متنوع و متکثره. همینجور سعادت و همینجور سایر مفاهیم، چه مفاهیم فوق‌العاده فراگیر و مهم و پایداری مثل زندگی، مثل سعادت یا خوشبختی و مفاهیم یه قدری از این نازل‌تر مثل معرفت، جامعه، سیاست، تاریخ و همینجور یه لایه باز پایین تر. هیچ مفهومی رو شما پیدا نمی کنید که در واقع هیچ واژه‌ای رو پیدا نمی کنید که ما انسان ها حالا هم از این که فیلسوف باشیم، جامعه شناس باشیم، چه میدونم پیشه‌ور باشیم، تاجر و بازرگان باشیم، فرق نمی کنه، تلقی های خاص خودمون ازش داشته باشیم. آری، البته همونطور که عرض کردم همپوشانی هایی میان این مفاهیم، میان این گونه ها از یک لفظی، از یک واژه‌ای باید وجود داشته باشه تا تفاهم حاصل بشه. یک میزانی، گاهی اوقات یه حد اقلی، یه کمینه‌ای از همپوشی و همپوشانی باید وجود داشته باشه. اگر وجود نداشته باشه دیگه ما اصلا همدیگر رو نمیفهمیم. دیگه اصلا تفاهم میان اون دو فرد یا گروه یا دو ملت یا دو بچی فرو میریزه. خب فکر کنید از این چیزایی که دارم میگم. خب یه مقداری فراروی کردیم از مفهوم پاپر، ولی خب ایبی نداره، اینا چیزهای مبنایی تری بود که عرض کردم. بله، داشتم این عرض میکردم که وقتی پاپر میگه Yet my idea of simplicity differs widely from that of the conventionalist، داشتم اینه میگفتم که این my idea of simplicity، فهم من از تلقی من، برداشت من، در حالی که ما معمولاً فهم عرفیمون اینه که خب سادگی که خب چیزی نیستش که به فهم من و اون برگرده، نه، برمیگرده. این فهمهای ماست، این تلقیها و برداشتهای ماست و اینها الزاماً پولیکوپی نیستند. در اکثر قریب به اتفاق در عموم موارد پولیکوپی نیستند. خیلی نادر میشه پولیکوپی باشه، خیلی نادر میشه. حتی زمانهایی که الان به ذهنم خطور کرد، این رو هم اضافه کنم که این بحثی قدری کمی شاخ و برگ پیدا کرد، حتی یک کودک 7-8 ساله، یک دختر 7-8 ساله، یک پسر بچه مثلا دبستانی 7-8 ساله که به مقدار زیادی دنیا رو تو پدر و مادرش میبینه، به مقدار بسیار زیادی، یعنی او هنوز در معرض جریان‌های توفنده جوشان پرتلاطم جامعه قرار نگرفته، یا حتی بگیم کوچکتر، مثلا دختر یا پسر بچه 4-5 ساله که هنوز پاشو به دبستان نذاشته و در معرض یه مقداری فرایندهای جامعه پذیری قرار نگرفته، حتی اون تلقیش از زندگی با اینکه اصلا چیزی نخونده، گفتگوش بالای 90% با مادرشه و یا شاید هم 7-8% هم با پدر. بنابراین او در واقع تو دامنه، یعنی تو دامنه، یعنی هنوز در معرض جوامع مختلف قرار نگرفته، پشت تو خونه بیرون نذاشته که ببینه چه خبره و تأثیراتو بپذیره. حتی او یه دختر یا پسر بچه 4-5 ساله که تقریبا میشه گفت همه فهم و تلقیاشو از مادرش گرفته، حتی مال او هم متفاوته با مال مادرش. یعنی که بگیم زندگی چیه، وقت بعد از مادر جداگونه پرسی میشه لطفا شما بفهمی زندگی چیه، خوبی خوشی میشه شما بگی، بعد میبینید که ای یه جاهایی مقداری تفاوت داره رخ میده. ولی این بچه ایست که مثلا در معرض اون فرایندها و نهادهای اجتماعی سیاسی قرار نگرفته، ببینید اگر قرار بگیره چه اتفاقی میفته، چقدر فاصله میفته، چقدر تنوع و تکثر تلقی ها و فهم ها در مفاهیم رخ میده. And I hold that what ultimately decides the fate of theories, of a theory, is the result of a test. و من قائلم که اون چه که سرنوشت یک نظریه رو رقم میزنه، تصمیم میگیره، نتیجه یک آزمونه، یعنی i.e. an agreement about basic statements، یعنی یک توافق درباره گزاره‌های مبنایی. خب بنابراین فهم و تلقی پاپر از سادگی و فهم و تلقی او از شدت آزمون‌ها یک به اصطلاح قرابت زیادی دارن، همونطور که اشاره کرد. خب یه قدری بریم جلوتر. With the conventionalists, I hold that the choice of any particular theory is an act, a practical matter. But for me, the choice is decisively influenced by the application of the theory and the acceptance of the basic statements in connection with this application. Whereas for the conventionalists, whereas for the conventionalist, aesthetic motives are decisive. به همراه قرارداد انگار، من بر این باورم که یا قائلم که انتخاب هر نظریه خاصی، خوب دقت کنین، is an act. A practical matter. یه عمله، یک موضوع کاربردیه. خوب دقت کنید، یعنی انتخاب یک نظریه اینطور نیست که یک امر فکری و اندیشه‌ای و نظری باشه. It's a practical matter. انتخاب یک نظریه یک عمله. یک امر عملیه. اما اما برای من انتخاب، اون انتخاب به طور قاطعی به واسطه کاربرد نظریه، کاربرد نظریه و پذیرش گزاره‌های مبنایی در ارتباط با اون کاربرد صورت میگیره، در حالی که برای قرارداد انگار اون کاربرد نظریه نیست و پذیرش گزاره‌های مبنایی در ارتباط با اون کاربرد، بلکه برای قرارداد انگار این انگیزه های زیبایی شناختی هستند که تعیین کننده هستند. خب دقت کنید که استتیک موتیوز، ملاحظات یا انگیزه های زیبایی شناختی، این رو در واقع بنا به قرائت پاپر داره نسبت میده به قرارداد انگاران. برای اونها اینه، در واقع سادگی یکی از همین انگیزه های زیباشناختیه. خب ما الان بله تقریبا یک ساعت هست که کارمون شروع کردیم. من این مقدار رو هم بگم و دیگه بحثمون رو امروز پایان بدیم تا انشاءالله هفته آینده. Thus I differ from the conventionalists in holding that the statements decided by agreement are not universal but singular. بدین ترتیب من موزم از قرارداد انگار متفاوته، در این که من قائلم که این گزاره هایی که توافق تصمیم گرفته میشه و برش توافق میشه، اونها گزاره های جهان شمول نیستند، بلکه گزاره‌های جزئی‌اند. این مطلب رو قبلا هم امروز داشتیم، همین ابتدای فراز داشتیم. بنابراین حرف مهمترین حرف پاپر و مهمترین نکته‌ای که مطرح می‌کنه و اون رو به عنوان وجه تمایز و وجه افتراق میان خودش و قرارداد انگاری می‌دونه، این است که قرارداد انگار انتخاب رو برمیگردونه به، معطوف میکنه به نظریه ها، به گزاره جهان شمول، در حالی که پاپر اون رو برمیگردونه و معطوف میکنه به گزاره های جزئیه، همون گزاره های مشاهدتی که انتخاب اونها اونها رو تبدیل میکنه به گزاره های مبنایی. And I differ from the positivist in holding that basic statements are not justifiable by our immediate experiences, but are, from the logical point of view, accepted by an act, by a free decision. و من موزم از موزه پوزیتیویست ها هم متفاوته، در این که من قائلم که گزاره های مبنایی به واسطه تجارب حسی ما توجیه پذیر نیستند. But are, اما از منظر منطقی اونها به واسطه یک عمل پذیرفته میشن، به واسطه یک تصمیم آزاد. خب عذر میخوام، امروز این سینه من خیلی مزاحمت کرد. خب دوستان، مثل این که تقریبا همه جلسه رو رها کردن و فقط خانم اسماعیلی حضور دارن. بسیار خوب، من یه نکته رو اینجا در واقع دو تا مطلب مهم رو بعد بذارم برای جلسه بعد. متشکرم از دوستان، باز هم تأکید میکنم جلسه آینده رو دوستان غنیمت بشمارن و من حدودا یک ربع یک ربع آخر جلسه بعد رو اختصاص میدم به طرح سوالات و ابهامات از ابتدای ترم. این کار رو بکنید دوستان، هر جایی ابهامی عرض کنم، سوالی، اشکالی، چیزی برای دوستان مطرحه، بگردین اونها رو ببینین و بعد مطرح کنین که به هر حال مطلب قدی بهتر تفهیم بشه و جای سوء فهم وجود نداشته باشه. بسیار خوب، متشکرم. در پناه حق سلامت و خرم باشید. خدا نگهدار.